ما در دوران گذشته انقلاب اسلامی از این مبانی عبور کردیم، یعنی یک ساختار سخت و نرمی مقابل ما بوده، رژیم استبدادی بوده، رژیم وابسته به کل ساختارهای جهانی بوده. اینطور نیست که این رژیم منفصلی بوده، ما با یک رژیمی که جدا و به صورت جزیره‌ای بوده می‌جنگیدیم. ما تو همون مرحله مبارزه با جامعه جهانی می‌کردیم و تو این مرحله ما عبور کردیم از این رژیم، عبور کردیم از چالش‌هایی که بعدش جریان غرب و شرق برای ما ایجاد کردن، که میدونید چالش‌های قومیتی بوده، مذهبی بوده، عرض کنم جنگ بوده، و عبور کردیم از مهار دیپلماسی. من به نظر میاد که از مراحلی که ما عبور کردیم و عبرت میشه و در واقع ابزار مهار دیپلماسی رو میشکنه به نظر من، اینه که ما تونستیم بالاخره با حرکت انقلابی و مذاکره در کنار حرکت انقلابی و حفظ کردن جهت انقلابی خودمون، ابزار مهاری رو که دیپلماسی که از مهمترین ابزار مهار هست، دیپلماسی به اضافه ساختارها که بر جهان ابزار مهار دیگه، ما این ابزار رو شکستیم و این بسیار کار مهمی است به نظر من، برای غرب خیلی گران تمام خواهد شد. یادم است که از سیاستمداران عرب به نظرم گفته بود، الان جزئیاتش یادم نیست، گفته بود ما بیشتر از 12 روز نتونستیم مذاکره بکنیم هیچ وقت و شکستم خوردیم. اینا مثلا سالهاست 12 سال اون موقع دارن مذاکره میکنن و استقامت میکنن. این که ما بتونیم حرکت انقلابی خودمون رو در کنار مذاکره حفظ بکنیم و نذاریم جریان مذاکره جهتگیری انقلاب رو تغییر بده، این در واقع منتهی میشود به شکستن دیپلماسی مهار. یکی از مراحل دیگه که ما الان داریم ازش عبور میکنیم مرحله تحریم اقتصادی است که یکی از ابزارهای بزرگ برای مهار کردن هست. اون چه که در مرحله بعد باش مواجهیم به نظر میاد نفوذ در مرحله تصمیم سازی است که از آقا هم دیدید مکرر در یکی دو سال اخیر از نفوذ در تصمیم سازی بحث میکنه. این نفوذ در تصمیم سازی به جای تصمیم سازی هم به دو شکل میتونه واقع بشه. یکی به شکل خیانته، که خب این ممکنه واقعا به جای اینکه در تصمیم گیری نفوذ کنن بیان تصمیم سازی ها رو تحت تأثیر قرار بدن، شبکه نفوذ در تصمیم سازی ایجاد بکنن، و اینم میتونه، عرض کردم خیلی پیچیده هم هست دیگه، این یک کاره که مصادیقش هم شناخته شده، تو دنیا هم بوده الان هم هست، این هست و اینم باید باشه و ظرفیت انقلاب اسلامی باید به حدی باشه که بتون از این نفوذ عبور کنه. ببینید بالاخره یک حرکت و جوششی که اتفاق میفته تو این عالم بنا نیست مستقیم به نتیجه برسه، که عالم اختیاراتو از بستر درگیری جبهه حق و باطل میگذره و عرض کنم مراحلش هم باید طی بشه. خدای متعال هم خسته نمیشن، نادرید حضرت ها خسته نمیشه از این که این درگیری ها باشه و جامعه انسانی از بستر این درگیری ها عبور بده. یادم است در نقل وقتی کار تمام شد، قصه سقیفه، ابو سفیان که میدونید محور نفاق هست دیگه، در ذیل این آیه شریفه که عرض کنم حضرت فرمودن که خصمان اختصموا فی ربهم، فرمودن ما هستیم و بنی امیه، آل ابی سفیان، ما میگیم خدا راست گفت، اینا میگن دروغ گفت. جدم با ابو سفیان میجنگید، پدرم و بزرگ جدم باز با امیرالمومنین با معاویه و سید الشهدا علیه السلام با یزید، فرزندم هم با سفیانی میجنگه. این جریان ابو سفیانه دیگه. این ابو سفیان بعد از اینکه کار تموم شد برای اصحاب سقیفه، همراه کرد عباس عموی حضرت رو صلوات الله و سلام علیه، آورد محضر حضرت که حضرت به حضرت عرض کرد شما بیایید ما مردم رو میاریم با شما بیعت کنن. حالا یه جوابی حضرت به ابو سفیان دادن متناسب با خودش در خطبه پنجم نهج البلاغه، ملاحظه فرمودید متناسب با اوست، یه مطلبی رو به عموشون فرمودن خیال میکنی مردم با من بیعت میکنن؟ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. حتما حرکت های بزرگ باید مسیر خودشون رو پشت سر بگذارن تا صفوف تجزیه بشن و کاملا این تفکیک اتفاق بیفته که در سوره بینه ازش صحبت شده، تا به مقام خلوص برسن. همینطوری اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین در انقلاب اسلامی هم تردیدی در این نیست که مسیر ما همین مسیر هست و باید عبور کنیم از جریان نفاق و نفوذ و دشمن نفوذ میکنه، حتما هم نفوذ میکنه، باید هم نفوذ کنه. جریان فرماسونی که نابود نشدن که، من هیچ وقتم یاد ندارم یه شبکه ایشون تو ایران گرفته شده باشه در طول این 14. بنابراین یه جریان های از این جنس از کار خودشون میکنه. اتفاقا انقلاب اسلامی باید ظرفیتش بعدی باشه که با وجود نفوذ کار خودشو جلو ببره، و الا که اگه بنا باشه در مقابل این نفوذ شکست بخوره، انقلاب معنیش اینه ظرفیت ماندگاری نداره. بنابراین این یک قسم نفوذه که جریان های میان، همینطوری که در تصمیم گیری نفوذ میکنن، در تصمیم سازی هم نفوذ میکنن، اطلاعات غلط میدن، دستگاه محاسباتی مدیران ما رو تغییر میدن، به خطای محاسباتی دچار میکنن، تصمیم های غلط گرفته میشه. و قبولم دارم که تو این مرحله ما حتما باید شفاف سازی در تصمیم سازی داشته باشیم، نه تصمیم گیری. و این شعار هم شعار ماست. ما مدعیم که حالا 40 ساله یه جریانی داره تصمیم سازی تو این کشور میکنه پشت صحنه، آدماش هم به نام شما میتونید نام ببرید. بحران ها و چالش های بزرگی هم ایجاد کردن، ولی چون این شفاف نشده تصمیم سازی، همیشه هم طلبکار خدا و پیغمبر و امام زمان و اهل بیت و مؤمنین و ولی فقیه و هر طرف طلبکار همه هم هستن و زود هم قیافه اپوزیسیون میگیرن. حالا بعد معلوم باشه اینا کیان دیگه. شفاف سازی در تصمیم گیری، من یه موقع عرض میکردم، میگفتم ببینید پزشکان در مقابل سلامتی جامعه مسئولن، حقم هست. میگید آقا اگه تصمیمی گرفت عمدن خطر ایجاد کرد برای سلامتی جامعه که باید قصاص بشه و مجازات، اگه خطا هم کرد دو بار سه بار میگید که بعد مریم بعد ازش اجازه عرض کنم دخالت در اینم رو بگیرن، دیگه حق نداشته باشه دخالت درمان بکنه، در درمان بکنه. درست هم هست البته با قواعد صحیح اگه اعمال بشه. خود جامعه پزشکی هم اینو حق میدونن، همه هم حق میدونن، ولی در عرصه‌های دیگه گویا اصلا اینجوری نیست. در عرصه علوم انسانی تصمیم سازان 40 سال دارن خطا میکنن، یا ما بعد اعلام مرگ علم کنیم، یا بعد بگیم اینا بی سوادن، یا بعد بگیم خائنن از سال که خارج نیست که.